إياك بين يدي حياتنا يا وجيها. يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها العاد النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي الأسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا مسيح الحسن والخلف الهجم أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا سادتي ومواليا إني توجهت لكم أئمتي وغدتي ليوم فخري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله فاستجبت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوا لي من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله وأدعى الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. بدم المظلوم ده مرتب يا الله
مولانا مولانا يا مولانا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه دعاهاتون، توسلاتتون در این شب به درگاه خداوند مهربان. توفیق پیدا کردیم دعای توسل رو در برنامه نسیم وصل پخش کنیم از رادیو معارف با صدای آقای رسولی. و حالا که 20:35 دقیقه سه‌شنبه شب 18 اردیبهشت 1403 هست، زمان پخش برنامه خط مقدم هست، مستند خط مقدم، که دعوت میکنم به مدت 17 دقیقه بشنوید.
در تابستان 1362 عملیاتی سخت و سری در منطقه راهبردی و کوهستانی طراحی گردید. در این عملیات مرکز تصمیم گیری و مقر توپخانه ارتش عراق در غرب تصرف و پشتیبانی عراق برای نیروهایش به طور کامل مختل شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
جونی مهمات جمع کن. بالا ماشاءالله.
بودا قمقما پراب. قربان بده بره. بودا ماشاءالله گلمن یادت نره. قمقما پراب. بودا ماشاءالله بخرج.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر سر جامعه عزت کنی. جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
منطقه حاج عمران، منطقه مهم نظامی بین پیرانشهر و چومان مصطفی در استان اربیل در منطقه اقلیم کردستان عراق است. حاج عمران نام یک پادگان ارتش عراق در 12 کیلومتری مرز ایران و عراق است. ارتش و سپاه برای اینکه شهرهای کردنشین ایران را از زیر آتش دشمن آزاد کنند، راهی جز تصرف پادگان حاج عمران ندارند.
هدف اصلی که اعزام شدیم پیرانشهر، اونجا هم خدمت رو عرض کنیم لشکر المهدی، اون موقع تیپ بود، تیپ سیاسی المهدی مستقر شده بود، آمادگی پیدا میکردن با ارتش یه عملیات مشترک به نام عملیات والفجر دو.
بهزاد بهزادی نسب از رزمندگان تیپ 33 المهدی در عملیات والفجر دو.
برای اولین بار بود که شاید میخواستن یه عملیات کردستانی به قول معروف توی اون کوههای صعب العبور اونجا، اونم هدف انهدام نیروی عراق تو منطقه کردستان و بعدم بزرگترین گمرک عراق همون پادگان جلدیان بود و بعدم نزدیک شدن به خط لوله نفتی عراق با ترکیه بود که یه نقطه حساس بود و اشرافیت بر استان سلیمانیه و کرکوک و شهرهای مرزی که به قول معروف تو تیررس توپخانه ما قرار بگیره یا حالا موشکی و اینا. بالاخره معمولاً هم تو پادگان همه رو آماده میکردن برای اون عملیاتی که حالا در نظر داشتن که همون عملیات والفجر دو باشه. با ارتش یه آموزش‌های مشترک ما اونجا داشتیم، شناسایی منطقه با ارتش. منطقه هم کوهستانی بود، بیشتر کوهنوردی‌هامون با کلوپشتی‌هایی که حالا فرضاً ما اگر اون موقع بچه 16 ساله بودم خدمت یا 14 ساله بودیم، یه کلوپشتی شاید 15-20 کیلو سنگ می‌ریختن توش و می‌گفتن این کوه‌ها بیرون ببین، چون مسافتی که می‌خواید طی کنید 3 روز پیاده روین تا برسید به منطقه عملیات.
عملیات والفجر دو در ساعت 24 روز 29 تیر ماه 1362 آغاز شد. قبل از عملیات بخشی از نیروها به منظور دور زدن دشمن حرکت کردند. پس از 2 ساعت راهپیمایی خود را به مناطق تعیین شده رساندند و آماده اعلام شروع عملیات شدند.
تو سال 1362 تیرماش بود، تابستون بود اون منطقه که رفتیم، هوا خب معتدل بود کردستان. بالاخره شب عملیات فرا رسید. روزش قبلش ما رو بردن توی منطقه کوهستانی پیاده کردن، هیچ آشنایی هم با اونجا نداشتیم که چه خبر هست. به جز ما یه مسیر رو داشتیم میرفتیم. دیگه آخر روز که میرسیم ما فهم میکریم امیدیم تفریح، اصلا خبری از جنگ و اینها نه، غافل از این که چه در پیشمون هسته. تا اینکه بالاخره یه روز یه شب تورا بودیم، شب دومش رسیدیم به او تپه هایی که عملیات میخواست شروع بشه.
این صدای سردار اسدی، فرمانده وقت تیپ 33 المهدی در شب عملیات والفجر دو است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. یا الله یا الله یا الله موفق و معید باشید انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ ناصرتون باشه.
یگانهایی از سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در قالب سه تیپ از سپاه و یک تیپ از برادران ارتش در این عملیات شرکت داشت.
سردار عیسی‌زاده از رزمندگان عملیات ولفجر دو.
منطقه مجموعه حاج عمران یا منطقه عمومی عملیات ولفجر دو پیچیدگی خاصی داره، یعنی جغرافیای پیچیده در واقع مناطق عملیاتی محسوب میشد. در اون زمان از سلسله ارتفاعات بلند در دو طرف جاده اصلی پیرانشهر به عمق عراق یا چوم مصطفی ارتفاعات 25-19 و کدو و ارتفاعات شهید صد و مجموعه ارتفاعات وابسته و یالهای متعدد این ارتفاعات بود.
نیروهای دموکرات و کموله با آتش شدید توپخانه مانع دستیابی رزمندگان اسلام به ارتفاعات کینگ، ارتفاعات 25-19 و بردسر و دربند شدند.
سرلشکر سپهبد شیرازی ایشون گفت که بچه ها این عملیات فقط به امید خدا و به امید هوانیروز بعد از خدا شروع شده، تمام تلاش شده بکنید، از دست کسی دیگه کاری ساخته نیست. این مستقیم برای خودمون صحبت میکرد.
سید مصطفی سید حسینی سرهنگ خلبان هوانیروز ارتش:
عملیات در منطقه کوهستانی دور خاک دشمنه، این در حالی که دور تا دورش دشمن احاطه داره رو ارتفاعات، ما باید پادگان حاجی عمران رو تصرف کنیم و حفظش کنیم. از 5 صبح تا 9 شب که هوا روشن بود هلیکوپترها بعضی موقع حتی پرسنل که سوارشان رو 214 می‌بردن و مجروح یا شهید می‌بردن، هلیکوپتر روشن سوخت می‌زدن، در حین سوار و پیاده کردن پرسنل سوخت می‌زدن، وقت خاموش کردن نبود. کبراها فقط خاموش می‌کردن، مسلح می‌کردن، راکت و موشک می‌ذاشتن و معمولاً هم چون کوهستانی بود سوختی کم می‌زدن، مهمات کم می‌زدن، اینم برای اسکورت 214ها، خودشون درگیر عملیات نمی‌شدن چون وقت نداشتن، فقط اسکورت می‌کردن 214 را که اگر هلیکوپترهای عراقی یا هواپیمای عراقی خواستن نزدیک بشن بتونن از هلیکوپترها دفاع کنن، که جدا 15 نفر پرسنل نظامی توش. باور کنید روزی در 12 ساعت پرواز، فقط من میتونم بگم که شاید تو جنگ ایران عراق همچین تجربه ای شد، هیچ جا همچین چیزی نبود، چون هیچ راهی غیر امداد رسانی، نیرو رسانی و مجروح تخلیه کردن به غیر از هلیکوپتر نبود.
روز دو شب ما رو تپه محاصره افتادیم. فرمانده گردانمون آقای حاجی علی نوری آخرین لحظات که دیگه داشت میرفت که دیگه شاید 10 دقیقه بعد شهید شد، اومد کنارمون گفت اگر من شهید شدم به هیچ احدی نگید، چون بچه ها استرس میگیرن، مشکلات ایجاد میشه، شاید کم بیارن اینا. بجز به آقای محمدی که معاونش بود و آقای حاجی عباس نگیری، به آقای حاجی عباس نگیری گفت اگر شهادت منو کسید به اینها بگه تو گردان پخش نشه. همینجور که صحبت که رفت بالا نگاه کنه ببینه عراقی ها در چه حالیت دارن میان بالا، چون تپای پای من کلا عراقی ها بود، اونا داشتن میامن بالا پاتک بزنن این تپه رو، چون مشرف‌ترین تپه روی خود پادگان حاجی عمران همون تپه 310 بود. زمانی که رفت نگاه کنه تیر عراقی ها اومد خورد به سینش و حاجی همونجا افتید.
عملیات 2-3 روز شروع شده بود، واقعا پروازهای فوق العاده سنگین رو دوش هوانی روز بود. در 5-6 روز اول اکثر هلیکوپترها به خصوص کبراها رسیدن به 100 ساعت پرواز و خلبان میاد پایین گفت 100 ساعت هست و طبق قوانین فنی و پروازی باید چک پروازی بشه و اگه نه اطمینان به پرواز نیست و خطر داره و خلبان نباید پرواز کنه با چنین وسیله پرنده. ولی چون شرایط خیلی غیر عادی بود و فشار رو نیروهای ما بود و نیروهای ما در قلب دشمن بودن و هیچ راهی هم برای امداد رسانی بشون و نیرو بردن تازه نفس سلاح مهمات بردن و مجروح تخلیه کردن نبود، به ناچار امیر مختاری اون موقع سروان بود، بازرس فنی اون تیم بود، تیم و ورزیده ترین آدم ها رو انتخاب کرده بود. ایشون خدا رحمتش کنه بسیار انسانی شجاع باسواد و بازرس فنی هلیکوپتر کبرا هم بود. این میرفت لاگبوک رو برمی داشت تو هلیکوپتر رو سوابق پروازی هلیکوپتر که خلبان توش نوشته بود 100 ساعت پرواز شده، الان باید چک 100 ساعته بشه، الان باید فلان، بعد قطعات باید عوض شه، بازبینی بشه، زمان میبرد و امکانات میخواست که اون تو منطقه هم نبود. ایشون میرفت لاگوگو برمی داشت و گفت ببینم، نگاه میکرد و میخوند، مورش رو برمی داشت میزد، میگفت که زیرش امضا میکرد 10 ساعت من بهش اوکی میدم پرواز کنه و خلبان دیگه پرواز میکرد. باز اینا میرفتن تو ظرف یه روز 10 ساعتشون تموم شد، دوباره فردا میگفتن آقا 110 ساعته شده. ایشون دوباره مجبور بود میرفت مسئولیت قبول میکرد، خودش هم سخت بود براش انجام این کار ولی مسئولیت قبول میکرد چون شرایط بحرانی.
بخشی از ارتفاعات به تصرف رزمندگان درآمد ولی مجدداً رژیم بعث این مناطق را اشغال کرد. اوضاع منطقه حالت فوق‌العاده‌ای داشت. آتش سنگین در منطقه کوهستانی سختی کار را دوچندان می‌کرد. سرهنگ صیاد شیرازی هم مدام به منطقه می‌آمد و شرایط را بررسی می‌کرد.
دم غروب شاید نیم ساعت مونده بود به سانست، غروب آفتاب، تقاضای نیروی تازه نفس کرد که بیاره و چند نفر مجروح و خسته را برگردونه. اعلام کرد فرمانده عملیات تو هوانورد که نام مستعار جناب شیرازی که خودش در خط بود رو گفت، صداش کرد که الان ممکنه به غروب آفتاب بر بخوریم و غروبم هلیکوپتر تو منطقه کوهستانی لا اقل نباید پرواز کنه. گفت تا چاره نیست، بفرستید بیاد اینا مجروح و بیمار و ناتوان شدن، چند نفر باید تعویض شن، به جاش چند 15 نفر تازه نفس بیارید. سروان روحانی که بعداً در کرمان سرهنگ بود، فرمانده عملیات رکنسه عملیات کرمان بود، من بعد در اونجا در خدمتشون بودم، حسام روحانی به خلبانی ایشون رفت و وقتی رو تپه‌ای که گرا داده بود جناب شیرازی رحمت الله علیه که شما اونجا بشینید این نیروها رو پیاده کنید و اونها رو سوار کنید، تو همین ظرف 10 دقیقه اونجا به تصرف عراقی‌ها در اومده بود و نیروهای ما عقب نشینی کرده بود. هلیکوپترم دیگه با رادیو خاموش میره بر اون تپه‌ای که اعلام کردن جلوتر، وقتی میشینه نگاه میکنه میبینه افراد دور و برش انگار لباس ایرانی نیستن و قیافاشون ماشیناشون فرق میکنه، میان بلند بشن، فهمیدن که فکر کردن اشتباه نشستن، میان بلند بشن از زمین، با RPG هلیکوپتر تیلبومش دم هلیکوپتر میزنن، دیگه هوا کم کم تاریک میشه، سرنشیناش پیاده میشن، همه فرار میکنن تو دره والا درخت‌ها و جنگل و میزنن به کوه و دیگه تاریکی شب اختفا میکنن خودشون رو، میان تا میرسن به یه روستایی و اونجا خوشبختانه به دست نیروهای پیشمرگای کرد بارزانی برخورد میکنن. بهشون میگن خاطرتون جمع باشه، نگران نباشید، دیگه در امن و امانید. بهشون غذا میدن، یه کمی استراحت میکنن و شبانه توسط یک راهنمای بلد اینا را حرکت دن به سمت مرز ایران و صبح قبل از طلوع آفتاب میرسونن چون داخل مرز ایران.
ما که در زپای قلعه باتر در غرب کشور با رژیم بس سینس عراق و از اپای منحل میزنگیم و جان خودمون را با برادران شیعه و سنی در راه اسلام فدا خواهیم کرد و با هم هممون از برادران شیعه و سنی گرفته در زپاها هممون با هم دوش با دوش هم بر علیه این رژیم بحث سینسی میزنگیم.
همه ناراحت و همه گرفته و صبح بود، ساعت 5-6 بود، هیچ کس دستش به پرواز نمی رفت، هیچ کس دستش به کار نمی رفت. می گفتیم 16 نفر پرسنل ما از بین رفتن. یکی از هلیکوپترامون هم همون روز باز پدافند عراق زده بود، عرض کنم که خلبانش مجروح شدن، اونا رو بردن تبریز. یه بچه ها پرواز نمی کردن، ناراحت بودن، خدا رحمت کنه باز شهید شیرازی رو، ایشون خودش رسوند با اولین هلیکوپتری که رفت و منطقه، این خودش رسوند اومد، هنوز 3-4 متر به زمین مونده بود، در رو باز کرد، پرید پایین و سریع بچه رو به علامت جمع کرد و با داد و فریاد و ناراحتی گفت یه هلیکوپتر از بین رفت، جهنم، دو تا هلیکوپتر از رفت، جهنم، دو تا خلبان کشته شد، جهنم، صیاد شیرازی کشته شد، جهنم. اون چه که مهمه است وطن و ارتش فدایی ملت، ملت، کشور و اسلام باید بمونه. ما فداییم، از کشته شدن ما که باکی نیست، باید هم کشته بشیم. خلاصه روحیه داد به بچه ها و پرواز داره در همون ساعت شروع شد و داده عملیات تا موفق شد.
اما با پشتیبانی هوانیروز ارتش، رزمندگان در عملیات ولفجر دو بار دیگر موفق شدند طی نبردی سخت ارتفاعات کینگ را به طور کامل تصرف و پاکسازی کنند و آن را ارتفاعات آزادی نامگذاری کردند. چند ساعت بعد رزمندگان تعدادی از روستاهای دیگر از جمله روستای رایات، مرکز تصمیم گیری و مقر توپخانه ارتش عراق را در غرب محاصره و آزاد کردند.
این عملیات اینقدر فشرده و طولانی شد که سرهنگ افشین، فضل‌الله افشین اون موقع فرمانده گروه بود، خودم اونجا بود. دید خیلی فشار رو کبراهای هلیکوپتر هست و بدون هلیکوپتر هم امکان پذیر نیست ادامه عملیات. دستور داد از ستاد هوانیروز که پیشنهاد کرد به ستاد هوانیروز و تصویب شد و نهایتاً گفتن دو فرمان شنوک به منطقه اعزام کنید. دو فرمان شنوک اعزام کردن که یکی شروع مهابات ضد انقلاب زد، یه فرماندش به پادگان پسوه پیش ما رسید. وقتی این یه فرمان شنوک اومد که باش میشد 40-50 نفر نیرو رو با مهماتشون حمل کنه ببره، البته دیگه تا حدودی امن شده بود مسیر، یه مقداری هلیکوپترهای 214 نفس راحت کشیدن. سپهبد شهید شیرازی فرمودن که این عملیات همش رو دوش هوانیروزه و دیگران کمک شما در اصل، نیروی زمینی و سپاه کمک شما اصلش هوانیروزه. انشالله بعد از عملیات پیروز شد همه با هم یه زیارت امام رضا میریم و همین طور هم شد. گفتن فردا لباس شخصی با خودتون بیارید پایگاه و هواپیما اختصاصی آسمان رو اجاره کرده بود شهید شیرازی، اومد فرودگاه و ما تیم هوانیروز رو که 60-70 نفر بودیم همون رو فرستاد امام رضا، یک هفته مهمون امام رضا بود، چون عملیات کاملا موفق بود.
عملیات ولفجر دو اولین عملیات کوهستانی در جنگ تحمیلی است که با اجرای این عملیات تهیه تدارکات و پشتیبانی عراق برای نیروهایش به طور کامل مختل می شود. به طوری که پس از پیروزی ایران، رادیو لندن اعلام کرد جامعه بین المللی وظیفه دارد که با توسل به زور ایران را مجبور به ختم جنگ کند.
عضویت در کانال رسمی رادیو معارف،
کانال رسمی رادیو معارف
در پیام رسان بله، میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آباها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه با همه،
همه با همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
ادساین رادیو
معارف.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم.
این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. ما اطمینان داریم به وعده الهی.
امروز قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم رژیم فاسد،
رژیم فاسد
در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پازدن ها را، به این دیوانه وار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. اسم هلال و انحلال این نزدیک.
ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر میکنیم. به این دلیل عرض میکنم این نظام نظام پایداری نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسب هستیم.
ایران و قله پیشرفت و توسعه.
ما می توانیم.
این ما می توانیم کلید حل همه مشکلات.
ایران رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول های بنیادی.
جزء 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزو 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه 4 در تولید علم نانو.
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه 10 جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه 9 تولید انرژی در جهان.
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
رتبه 15 تولید علم در دنیا.
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره.
جزو 5 قدرت برتر پهبادی جهان.
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می توانیم.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده ای دارین یا قبلا اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir.
اینجا قم است. رادیو معارف.
لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانما سلام. یه چند وقتی بود که دوست داشتم نظرات مراجع محترم تقلید رو درباره تقلب کردن در امتحانات درسی بدونم و اینکه حکم تقلب کردن در امتحانات مجازی چیه و یا اگه مسئول، استاد یا معلم ما راضی به این کار باشه و گیر نده چطور؟ آیا از نظر شرعی اشکالی داره؟ بریم سراغ جواب. آقا جون، من رفتم و نظرات مراجع محترم تقلید رو بررسی کردم. میشه گفت مشهور مراجع تقلید در پاسخ به این سوال فتوا دادن که تقلب کار نادرستیه